با اعلام ساعت 11 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ از مجوز اقدام مخفیانه CIA علیه ونزوئلا و بررسی حمله نظامی زمینی علیه این کشور خبر داد. حماس میگوید اجساد گروگان‌ها را که توانسته بازیابی کند تحویل داده است. و شهروندان آمریکایی در ایران دیگر خدمات کنسولی دریافت نمی‌کنند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مجوز اقدام مخفیانه سازمان CIA علیه ونزوئلا را صادر کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز این اختیار جدید به سازمان CIA اجازه میدهد در داخل ونزوئلا عملیات انجام دهد و مجموعی از عملیات دیگر را نیز در منطقه کارائیب اجرا کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 23 مهر همچنین دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را به تروریسم مواد مخدر متهم کرد و گفت در حال بررسی انجام اقدام‌های نظامی زمینی علیه آنچه او گروه‌های قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا نامیده است. آقای ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای که در حساب تلگرامی وزارت خارجه این کشور منتشر شد، اعلام کرد در شورای امنیت و نزد دبیرکل سازمان ملل متحد طرح شکایت خواهد کرد و خواستار پاسخگویی دولت ایالات متحده خواهد شد. به دنبال اقدام‌های نظامی آمریکا در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی، گوستاو پترو رئیس جمهور کلمبیا که میگوید شماری از شهروندان کشورش در این حمله کشته شدند، از سازمان ملل متحد خواسته تا روندی کیفری را علیه آقای ترامپ آغاز کند. دست کم 27 نفر در حمله‌های اخیر آمریکا به قایق‌ها کشته شدند. گروه افراطی حماس روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد تمام گروگان‌های زنده و اجسادی را که تاکنون توانسته بازیابی کند تحویل داده است. به گفته این گروه، یافتن و بازیابی اجساد باقی‌مانده گروگان‌های اسرائیلی به تلاش زیاد و تجهیزات ویژه نیاز دارد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. از سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر حماس به توافق آتش بس پایبند نباشد، اجازه از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهیم کرد. حماس تا صبح چهارشنبه هر 20 گروگان زنده اسرائیلی را به این کشور تحویل داد، اما تنها اجساد 7 نفر از 28 گروگان را تحویل داده است. ارتش اسرائیل گفته است که جسد هشتم متعلق به هیچ یک از گروگان‌ها نیست. سفارت مجازی آمریکا اعلام کرد از چهارشنبه 23 مهر ماه خدمات کنسولی معمولی برای شهروندان آمریکایی در ایران و در سفارت سوئیس متوقف شده است. بنابر این اطلاعی از این پس خدماتی مانند صدور گذرنامه، گزارش تولد در خارج از کشور و امور دفتر اسناد رسمی ارائه نخواهد شد. اطلاعیه سفارت مجازی آمریکا تاکید می‌کند که این تصمیم تقویت هشدار پیشین دولت آمریکا به شهروندان این کشور است تا به ایران سفر نکنند. این در حالی است که خدمات اضطراری همچنان از طریق بخش حافظ منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران انجام می‌شود. پاکستان و حکومت طالبان افغانستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته از عصر چهارشنبه به توافق رسیدند. این خبر را دولت اسلام‌آباد پس از بروز درگیری‌های تازه میان دو کشور اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفت هر دو کشور تلاش‌های صادقانه‌ای از طریق گفتگو برای یافتن راه حلی مثبت برای این مسئله پیچیده اما قابل حل انجام خواهند داد. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان صبح روز چهارشنبه در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت و طبق گزارش‌ها بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. هفته گذشته دو انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقام‌های طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می‌کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حمله‌های هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. ماموران امنیتی روز چهارشنبه 23 مهر ماه با حضور در دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان در منطقه پاستگاه نعمت‌آباد تهران این مرکز را پلمب کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که در جریان این اقدام وسایل مددکاران و مددجویان حاضر در محل توقیف شده است. همزمان حسین میربهاری از فعالان با سابقه حقوق کودکان کار و از بنیانگذاران این جمعیت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس این گزارش، ماموران در زمان بازداشت تلفن همراه نادیا میربهاری خواهر آقای میربهاری را نیز ضبط کرده و از او خواستند روز 26 مهر خود را به دادسرای مقدس معرفی کند. حسین میربهاری پیشتر هم در خرداد امسال بازداشت و پس از 30 روز بازجویی و زندان انفرادی با توریه وثیقه آزاد شده بود. جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان سازمانی غیر دولتی و مستقل است که با هدف حمایت از کودکان کار و خیابان، رفع تبعیض، ارتقای آگاهی جامعه و بهبود وضعیت زندگی این کودکان تشکیل شده است. بیش از 900 تن از فعالان سیاسی مدنی ایران در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف تولید و پخش اعتراف اجباری در رسانه‌های رسمی حکومت شدند. در این بیانیه که چهارشنبه منتشر شد و گروهی از زندانیان سیاسی همان را امضا کردند، تأکید شده هر گونه اعتراف یا گفتگو در سایه تهدید، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین فاقد اعتبار اخلاقی و حقوقی است. در تازه‌ترین نمونه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی شامگاه 14 مهر ماه با پخش ویدیویی از اعتراف اجباری امیرحسین موسوی که در فضای مجازی به جیمز بیدین شهرت داشت، او را به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل متهم کرد. اما در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا، تصویب قوانین تازه درباره زنان و خانواده در عراق موجی از نگرانی را در بین زنان عراقی به خصوص زنان شیعه مذهب این کشور برانگیخته و آنطور که سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داده، میتواند به گسترش تبعیض علیه زنان دامن بزند. بنیامین صدر.
سازمان دیدبان حقوق بشر از اصلاح قانون احوال شخصی در عراق انتقاد کرد و آن را گامی برای محدود کردن بیشتر زنان عراقی و تبدیل آنها به شهروندان درجه دو دانست. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، این اصلاحیه تبعیض علیه زنان را نهادینه تر می کند و باید لغو شود. زمستان گذشته، مجلس عراق قانون احوال شخصی مصوبه سال 1959 میلادی را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه، مردم می توانند در موضوعاتی چون ازدواج، ارث، طلاق و حضانت فرزند میان قوانین شریعت یا مدنی یکی را انتخاب کنند. بر پایه این تغییر، دیوان اوقاف شیعه در عراق مجموعه‌ای به نام قانون احوال شخصی جعفری را تدوین کرد که حالا پارلمان عراق آن را هم تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، مرد شیعه می تواند قرارداد ازدواج خود را به قوانین مذهب شیعه تغییر دهد بدون آنکه همسرش را از این تصمیم آگاه کند یا رضایت او را به دست آورد. دیدبان حقوق بشر در انتقاد اعلام کرد که طبق این قانون مردان می توانند بدون اطلاع یا رضایت همسرشان او را طلاق دهند و سرپرستی کودک بالای 7 سال به طور خودکار به پدر واگذار می شود. در حالی که دادگاه های اهل سنت می توانند قوانین مخصوص خود را تدوین کنند یا همچنان بر اساس قانون 1959 میلادی عمل کنند. یکی از زنان عراقی به نام غزل در گفتگو با دیدبان حقوق بشر در عراق گفت که دادگاهی به او احضاریه‌ای داده مبنی بر اینکه شوهر سابقش پس از گذشت 10 سال از طلاق درخواست داده تا قانون جدید احوال شخصی جعفری بر پرونده آنها که شیعه هستند اعمال شود و حضانت فرزند 10 سالهشان به او واگذار شود. غزل میگوید:
غیر قابل قبوله. کسی که قبلاً بر پایه یک قانون مشخص ازدواج کرده و از حقوق زنان و کودکان برخوردار بوده، حالا بعد از یک دهه با تغییر قانون همون حقوق رو از دست داده.
پیشتر نسخه اولیه این اصلاحیه نیز با موجی از اعتراض فعالان زن و گروه‌های مدنی عراق روبرو شد. معترضان هشدار داده بودند که این تغییرات می‌تواند دست کم سن ازدواج دختران مسلمان در عراق را تا 9 سال نیز کاهش دهد. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده که این مصوبه ها ممکن است راه را برای ازدواج های ثبت نشده باز کند. ازدواج هایی که اغلب برای دور زدن قوانین منع ازدواج کودکان صورت می گیرد و در نهایت زنان و دختران را از حقوق قانونیشان در زمینه طلاق یا ارث محروم می کند. قانونی تازه در عراق که به گفته ناظران به جای حمایت از خانواده، زنان عراقی را از حق تصمیم گیری درباره زندگی و سرنوشتشان محروم می کند.
بنیامین صدر گزارش می داد. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. کانون نویسندگان ایران میگوید ناصر تقوایی شمایل خدشه‌ناپذیر سینمای مستقل ایران بود. حسن ساعدی فعال مدنی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز جان باخت. یک فعال ایرانی کرد مخالف جمهوری اسلامی مسعود نظری مقابل خانه‌اش در استانبول به ضرب گلوله کشته شد و یک مرد در سیدنی به اتهام انتقال 650 هزار دلار به بانک‌های تحریم شده ایرانی مورد پیگرد قرار گرفت. سپاسگزارم با ما همراه بودید.